این جمله مبتذل ممتنی لاریجانی که گفت که ما مروارید میدیم، جواهر میدیم، آبنبات چوبی میگیدیم، یادمونه که با این حرف تخطئه کردن اون کارهایی که قبلا شده بود. حالا رسیدیم به اینجا که ایران داره واقعا تن به گرفتن آبنبات چوبی میده، هیچ شکی نیست. حالا به این مسئله اشاره خواهم کرد که چقدر در شراب زندگی میکنیم که من اسمش میذارم جنگل وحش. در جنگل وحش هستیم که این گفتگوها و این ادبیات به کار میره. ولی با همین حرف ها اشاره کردم هر دو طرف نیاز دارن. ایران برای که بیش از این بحران عمیق‌تر نشه ناگزیر هست تن به مذاکره بده. از طرف دیگه آمریکا و اتحادیه اروپا هم بایستای خودشونو دارن. برای به ویژه اتحادیه اروپا، شاید شنوندگان یادشون هست که در نوشت یونان امروز در اسپانیا داره تکرار میشه، در پرتغال تکرار میشه و داره میره که در ایتالیا هم تکرار شه. وقتی به ایتالیا برسه دیگه اقتصاد ایتالیا مثل یونان نیست، چهار برابر یونان قدرتش. و اگر اونها که مجموعا بدهی هاشون از 100% تولید ناخالص داخلیشون بسیار بالاتر رفته، در مورد اسپانیا تا اونجا که حافظم یاری بکنه 170% شده، و یا ایتالیا شبیه اون هست، در چنین شرایطی تنها چیزی که اتحادیه اروپا نمیتونه تحمل کنه و الان نمیخواد بحران و تنش در خلیج فارس که باعث بالاتر رفتن قیمت نفت بشه. اگر این اتفاق بیفته اونها نه تنها نخواهند تونست بحران فعلی اقتصادی رو حل کنن، بلکه باید تن به بحران‌های ژرفگر بدن که شاید از بین اونا فقط آلمان بتونه به پای خودش واسه. اگر نه بقیه همین تازگی ها اعلام شد رشد تولید ناخالص داخلی تمام منطقه اتحادیه اروپا منفی بوده و موفق ترینش گویا فرانسه بوده با 0% یا 0.1%. خب این واقعیت است که اونا به خوبی میده. از طرف دیگه در رابطه با آمریکا در نوامبر آینده انتخابات ریاست جمهوری خواهد. جمهوری خواه به این مسئله خیلی پیله کردن و اوباما رو متهم به سستی و کاهلی در به قول چیزی که به قول اونها چیزی که اسمشو گذاشتن امنیت ملی، در رابطه اوباما رو متهم میکنن به کاهلی در حفظ امنیت ملی. از طرف دیگه همچنان که یادمون از ریکسن توم که همین تازگیه از پیکار انتخاباتی کنار کشید، بارها و بارها در تا همین اواخر هم به این مسئله اشاره کرده بود که خطر مال فقط اسرائیل نیست، ایران بمب اتمیش تا همین واشنگتن هم میتونه بیاد برسه.
بله
باید در برابرش ایستاد و از این گذشته ما هرگز حق نداریم که اسرائیل عزیزمون رو در معرض خطر ببینیم. خب در چنین شرایطی معمولا اوباما دو تا راه حل داره، یکی این که تن بده. اگر تن بده اقتصاد آمریکا و تجربه داشتن چند جنگ در آن واحد آمریکا که عمدتا افغانستان عراق بده و بعد پاکستان و یمن و سومالی هم بهش اضافه میشه،
درگیری لیبی
البته به لحاظ بودجه های هنگفتی که دارن هزینه میکنن درگیر مستقل من اسپردم.
بله
بله، در این رابطه نظر ژنرال های بلند مرتبه آمریکایی هست که یادمون هست همین یکی دو ماه پیش تیتر بسیاری از خبرگزاری ها شد که ما نمیتونیم در آن واحد دو جنگ داشته باشیم. خب در حالی که فعلا دو جنگ هست، سه جنگ هست، چهار جنگ هست و باز اتهامات زیادی وارد میشه به این که نفرات لازم وجود نداره، وسائل لازم هم وجود نداره. البته در این رابطه ملیتاریستا بسیار علاقه مندن که این بحث دامن بیشتر بگیره تا اونا بتونن کالاهای بیشتری رو بتونن
بفروشن.
الان همین تازگی ها باز صحبت شد که قراردادهای جدید میلیاردها دلاری پنتاگون با کارخانه های هسته‌سازی خبر رسانه ها بود. در رابطه اگر اوباما بخواد به این سو حرکت کنه و باز دوباره به این اقتصاد بحران زده بحران نوین اضافه بکنه، این باعث نارضایی شدید مردم میتونه بشه که معادن باعث باختنش در و باختش در انتخابات بشه. و اگر هم اسرائیل تنهایی حمله کنه و اوباما ازش از اونها حمایت نکنه، باز هم متهم به خیانت به دوستی خواهد شد و اینکه مؤتلف مهمترین مؤتلف ما در اونجا رو ما اینها تنها گذاشتن و این تا حالا در سیاست دیپلماسی آمریکا در 50-60 سال گذشته بی سابقه بوده. پس می‌بینیم که در یه حالت بحران ویژه سیاسی اقتصادی نظامی اینها به سر می‌برن که باید در این رابطه به شدت مواظب هر حرکت روی تا درشت باشند. خب در چنین شرایطی اعلان اینکه کنفرانس رضایت بخش بود و رفتن به سوی کنفرانس بعدی که در اونجا به پاره‌ای از پیشنهادات پاسخ مثبت داده بشه، راه حلی است کوتاه مدت تا دست کم تا نوامبر که تا اون موقع ایران تعهداتی بده. گفته شده که حدود 100 کیلو از اورانیوم تامین شده تا 20% رو به بهانه فروش به خارجی ها تحویل خارجی ها بده. در چه آمریکایی‌ها اصرار دارن که تأسیسات فورد رو ببنده ولی ممکنه نبنده. و توافق دیگر ایران میتونه اجازه دادن به بازرسی های بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی به صورت سرزده باشه. تمام تأسیسات رو که حالا با بررسی های زیاد تقریبا همه رو اینها میدونن در مقابل دید اونها قرار بده. به قول خودشون ایران باید شفافیت سازی بکنه. در مقابل هم غرب نهایتا اون نکتی که میخواد بکنه این خواهد بود که از تحریم بیشتر پرهیز بکنه. خب پس به قول معروف این شرایطش که بهش میگم بود بود، ایران از تحریم بیشتر بر امان میمونه، نفتی روی خود بیشتر میتونه بفروشه، در این حال شبه جنگ برای مدتی از بالا سر ایران میره کنار و دولت آمریکا هم میتونه تا نوام به کار عادیش ادامه بده و اسرائیل رو دلائل بهانه های هم در ازش بگیره تا به قول عوام تا بعد از نوام خدا کریمه. حالا ببینیم تا اون موقع چه پیش میاد.
بله.
از طرف دیگه اتحادیه اروپا با این حرکتش باعث ثبات در بازار نفت میشه و میتونه مقداری روی برنامه ریزی های رفع بحران اقتصادی خودش بیشتر تمرکز داشته باشه و بیشتر کار بکنه و احتمالا موفقیت هم به دست بیاره. این خلاصه اون چیزی بود که شد. حاشیه های نشست یکیش جای نشست بود که استانبول بود. از پارسال صحبت از استانبول بوده یعنی به خاطر اظهارات جدید رجب طیب اردوغان و رفتار ترک‌ها در رابطه با سوریه، ایران تصمیم گرفته بود که اونها رو به اصطلاح خودش عدد بکنه و به جای دیگه ببره که طرف مقابل برای دور اول بغداد رو نپذیرفتن و بالاخره ایران ناگزیر شد که استانبول را بپذیره. از زاویه چشم ترک‌ها این یک موفقیت بسیار بزرگ بود، تا اونجا که در آلمان گفته شد که بهتر ترکیه هم به این جمع 5+1 بپیونده که طبیعتاً بشه 5+1+1. ترکیه این همه در صحنه جهانی حضور جدی داره و حرفش گوش داره و قدرت اقتصاد سیاسی بالایی داره، چرا نشه؟ برگزاری کنفرانس در استانبول هم یک به اصطلاح پوان بسیار با ارزش و مثبت برای دیپلماسی ترکیه بود. این هم مفت مسلم بدون هزینه کردن یک پنی و دلار حتی به دولت ترکیه اومد. من به عنوان اگر اینجا مثلا اگر ترک می بودم خیلی لذت می بردم، نبای کلا دست در نکنه، افتخار می کردم به این که یک همچین دولتی دارم، یک همچین کشور دارم که سربالایی داره می ره. نقطه مقابل حسرت و افسوس بر ماست که می بینیم که میهن ما که می تونست بارها و بارها از این کشورها پیشرفته تر باشه، نظمه سنگین تر داشته باشه، ما دوچار چنین وضع اسفباری شده. و پس 10 سال پیش در کنفرانس بین‌المللی که در نیویورک بود، در اونجا راجع به مسئله خاورمیانه که بررسی می شد، یکی از کارشناسان بسیار پرآوازه جمله این رو بر من خیلی جالب بود، گفت که اگر کسی می خواد بفهمه ایران چه موقعیتی داره، یه نگاهی به نقشه جهان بکنه. اون موقع می فهمه که مهمترین کشور به لحاظ استراتژیک در منطقه ایرانه.
بله.
همه اینها رو داریم به اضافه ثروت‌های سرشار زیرزمینی و روزمینی، به اضافه تجربه و تاریخ و گذشته و فرهنگ و نیروی انسانی، دچار چنین وضعی شدیم. یکی از حاشیه‌های این جلسه‌ای که در اونجا برگزار شد، مطرح کردن همین مسئله دیپلماسی هوشمند بود. این رو پیشتری خود اشاره کردم، یعنی همون مسئله شما.
بله.
سوال میکنیم این چه دنیایی ما داریم توش زندگی میکنیم که حرف فقط حرف یک طرفه، یک قدرت، یه امپایر، یه امپراتوری، یه ابرقدرت با مؤتلفین نزدیکش میتونن تمام جهان رو بچرخونن. این سوال من رو اگر 20 سال پیش من میکردم خیلی گفتم این حرفا چیه، ولی حالا که از صدق سر ظهور چیز به نام بریکس، برزیل و هند و چین و روسیه و به ویژه کارهایی که چین و هند کردند و دارم میکنن، حالا این صبح این حرفی که من دارم میزنم خریدار بیشتری پیدا میکنه. چین با این کارش نشون داده که جهان دیگری هم وجود داره. غربی ها به ویژه در آمریکا اصطلاحی دارن، میگن وست در مقابل رست. وست یعنی غرب، وست هم یعنی بقیه. یه جهانی ما داریم توش زندگی میکنیم که وست، غرب، همه کار هست، فعال مایشات، ارباب جهانه و یکی بقیه هم. اون بقیه هم تا وقتی که در این دایره محور ما دارن حرکت میکنن، دور این محور ما خوبه، ما بهشون میرسیم، هواشون رو داریم، ولی اگر از اون رفتن بیرون اونجا دیگه دوچار اشکال میشن و ما باید با قدرت هرچه تمومتر تو سرشون بزنیم. حالا که چین به اینجا رسیده، تحلیل تازگی ها میخوندم، ما میدونیم که پیشبینی شده در سال 2020 تا 2023 چین اقتصاد اول جهان خواهد. باز میدونیم که چین با کنترل سفت و سخت امتیاد جمعیت که خیلی هم نهادینه شده و مردم هم پذیرفتن، رشد جمعیتش کمه، برعکس هندوستان مانند گذشته با همون نرخ رشد بالا داره به جلو میره و پیشبینی شده که در 10-15 سال آینده جمعیتش از چین جلو خواهد. در تحلیل جدید میخوندم که پیشبینی شده در 2050 برخلاف باورها انتظارات امروز ما اقتصاد اول جهان نه چین هند خواهد بود.
بله.
حالا ما داریم راجع به دو تا کشور حرف میزنیم که روی هم رفته نزدیک 30% جمعیت جهان رو در خودشون جا دادن. از طرف دیگه هر دو به سرعت دارن میرن به نزدیک 30-40% درآمد جهان یا تولید ناخالص داخلی جهان رو به خودشون اختصاص بدن. اگر این اتفاق بیفته نگاه کنیم به تاریخ این دو کشور. هر دو کشور کشورهایی هستند با تاریخ چند هزاره‌ای و فرهنگ چند هزاره‌ای.